ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملیه گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان تنمیم نسل و تولید مثل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون نوع بودن آن نوع تکثر حجره بدون نوع بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که در مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امیتیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میوسیس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریع‌تر از عملیه‌های میتوسیس و میوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم از ته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدند. نوع دیگرش تقسیم جوانه‌زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد و نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خب این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میوتوسیس یک مراحل پروفاز شو هم خواندیم که در نخست باید ما عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز شو خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها به کروماتید ها تشکیل می شد. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درسی گذاشتم. میایم درس جدید می خوانیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خوانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الی صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. متافاز. باز بین رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردند. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های تقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوک مانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنترومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شود. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلفاز را می خوانیم که در مرحله تلفاز کروماتید ها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هسته چه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونواز صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از زمین مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شوند و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجروی به وجود می آید. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملیه میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیه دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های جسم نباتات از بین می روه و در عوض آن حجرات جدید به وجود می آید که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود می آید. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جایش حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید و تعداد کروموزوم هایشان با حجره های دختری با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میآید و حجرات که به وجود میآید تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جای می شود تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق تر میوسیس اولی این می باشد، پیش فاز اول یا هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتید های غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینسیس، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم پیش فاز یا پروفاز دو، کروموزوم ها با دوباره متراکم میشن و دوکای تقسیم تشکیل میشد. متافیز دو، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار میگیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده میشوند و در مرحله آخر یا هم تلفاز دوم و سیتوکنیزیس دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل میشن که کروموزوم هایشان نصف از حجره های مادری میباشد. خو اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از این کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. که این شد انقسام تنقیصی یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس می خوانیم که قبلا هم ما به شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاح، یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث، دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بلای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. مثل قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی به دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها به لای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 23 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشه. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد. که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با موضوع مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وایی بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه یا تخم تولید نمی کنن که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره ولی در زمانهای قدیم از درختان بزرگ به حیث جنگل ها استفاده می شد که درختانشان به طول 30 متر بود، ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای این نباتات با وجود میآید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشند و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود می آورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس ها پندکا تشکیل میشد که وقتی که پندکا روی زمین میافتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انساج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر، که نباتات ظاهر البذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمنو به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه می باشد، که این نباتات که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخم هاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برک هایشان همیشه سبز بود و برک هاشان سوزانی بود، و علت سبز بودن این برک ها ای بود که این نباتات برک های خود را به یک بارگی از دست نمی دادن، بلکه چندین سال طول می کشید تا برک های خود را از دست می دادن، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نباتات مخروطیان می باشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات ظاهر البذر بود، و همچنان راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یاد نمی باشه، که این نباتات دانه هایشان برهنه نمی باشه، بلکه دانه هایشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هاتا پوشیده می شده بود، که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشمئی و نباتات دو مشمئی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم، که اهمیت این نباتات در چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میای فصل جدید فصل چهارم شروع می کنیم و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیایم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن؟ حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات این موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه، که نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انساج ها ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های بهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستند، و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت میکنه، و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه، و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بروغ روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ های خود از دست میده که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشه. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیسه تنان صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدنهایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاقان در بدن تمه داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تمه را به حس میسازه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان شقایق های بحری و جلی فش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعضی از کرم ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعضی از کرم ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخم گذاری میشه که در داخل خون تخم گذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن 10 متر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که هست از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید میشه که قطعات انتهایی کرم به تدریج با آهسته از قطعات دیگر جدا میشه و امرای مواد غایطه شخص خارج میشه و توسط تلف های کالوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاوها میشه که این تخم ها امای گاوها را باز میکنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون میشه و در عضلات گاوها به شکل سیس می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این پرازیت داخل بدن ما شود و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و سوانه ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیرین نباتات تغذیه میکنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که همین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اوکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونث می باشه. یعنی کرم مونث درست‌تر از کرم مذکر می باشه که کرم مونث هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذاره. این تخم ها با مواد غایطی انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هضمی انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان صرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اوکسیاروس می باشه که این نوع کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونث تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست‌های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود را هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی، کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فایلم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع ای کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که ای کرم ها برگهای پوسیده شده و عضلات خاک را میخوره و دوباره عضلات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت عضلات مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ‌مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میمکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از می نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون، اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده می شه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده میکنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت میگیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را میخوره و آفات مزاری به حساب میرون و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میاره. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان را خواندیم، فایلم کرم های پهن خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهن آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم صحبت‌های داشتیم که در فایلم کرم‌های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم‌های حلقوی هم صحبت‌های داشتیم. فایلم نرم‌تنان هم درباره‌اش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه‌های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های را انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضر به کار به وجود میاد که توسط این سیستم اطراحی از بدن دفع میشه. بعد راجع به زایات حجرات بدن صحبت کردیم که زایات حجرات بدن همی غذای هضم و جذب شده کننده‌ای بود، همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن، تمام شد نزایات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از اون راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های کردیم که سیستم اطراحیه متشکل از گرده ها، حالبین مثلا همچنان مجرای دران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستن که یک جور وجود دارن، شکل لوبیا مانند دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده است که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از او راجع به مثلا صحبت کردیم که یک سیر تجایی نسبتا زخیم تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از او راجع به مجرا ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار از طریقی از او از مثلا خارج میشه. بعد راجع به نفرون ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون ها واحد های ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده می باشه که امی گرده ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصاف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیده از را جذب میکنه و مواد مضر یا مواد